أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سوره مبارکه فاتر همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین است و خطوط کلی اخلاق و حقوق مطرح است، جریان توحید کاملا ملحوظ است، جریان معاد کاملا ملحوظ است و وحی نبوت ملحوظ. در این آیه 9 ضمن اشاره و مسئله توحید از معاد خبر می دهد. می فرماید ما یه نظم متقن علمی داریم که قهرن یه ناظمی این نظم متقن را به عهده گرفته هو الله، و این کار گذشته از اینکه یه کار تجربی حسی است، یه کار صنایعی نیست، از صنف صنعت نیست که چند تکه آهن یا غیر آهن کنار هم جمع بشه و یه موجودی به نام ربات و مانندم پدید بیاید. این طور نیست. حیات تولید می شود از مرده. اگر کسی خوب بررسی کند به مسئله معاد پی می برد. حالا این ربات هایی که می سازن حیات درش نیست، به هیچ نحو ادراک و شعور در اینها نیست، کارهای منظم انجام می دن. اما هر کاری که به اینها بدن انجام بدن، یعنی اگر این ربات ها را به این سطح تنظیم بکنه که 2 تا 5 تا جمع نقیزه این جایز است، جمع زده این جایز است، جمع مثل این جایز است، اونا به همین روال حرکت میکنن. از اونا سوال بکنی 2 تا 7 تا یه 5 تا، چون جماد است. این تو نیست که اگر چند تک آهن جمع کردن و راه اندازی کردن او ادراک داشته باشد که. ولی انسان این طور نیست، حیوان این طور نیست. داخل بسیدا بنا حیات میدهد. حیات هنوز شناخته شده نیست. حیات یه حقیقتی است که هماهنگ کننده ادراک و تحریک است، یعنی یه موجودی که خوب درک میکنه، خوب کار میکنه، ادراکش سایه افکن بر تحریک اوست، تحریک او زیر پوشش ادراک اوست، این موجود رو میگن زنده. در این آیه 9 ضمن اشاره به مسئله توحید از معاد خبر میدهد. برخی از آیات فقط درباره توحید است، کاری مسئله معاد ندارد. نظیر آیه 48 سوره مبارکه روم. در آیه 48 سوره روم اونجا هم سخن از ارسال ریاح هست، سخن از پراکنده کردن ابر هست، سخن از بارون دادن هست، اما سخن از احیای میت نیست. آیه 48 سوره روم این است: الله الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. کیفیت پیدایش باد، کیفیت پیدایش ابر، کیفیت بارداری ابر، کیفیت قبض و بسط ابر، کیفیت بارش ابر، اینها رو تو این آیه و سایر آیات ذکر میکنه. میفرماد بالاخره ابرها رو باد جابجا میکنه. رسالت باد این است که این ابرها را جابجا بکند. اما کی این بادها را جابجا میکند؟ اون اراده الهی است. رسالت تکوینی خدا را این بادها به عهده دارند. میفهمند اینها رسول تکوینی ما هستن، ما این بادها را فرستادیم. ارسلنا الرياح دیگه بادها را به وسیله علل و عوامل دیگر جا به جا نمی کنند. باد با اراده الهی پیدا می شود و ابرها را جا به جا می کند. اول به صورت نسیم است، بعد بیشتر می شود، گاهی به صورت عذاب در میان نظیر سونامی و مانندون ظهور بکند. خب فرمود الله الذي يرسل الرياح، این بادها را می فرستند. اینا تکوینا رسالت الهی رو به عهده دارند. اون بادها بعد از پیدایش و پرورش ابر که اون را آیات دیگر به عهده دارند، این ابرها را پراکنده می کنند. ابرهایی که به منزله پدر هست مشخصه، ابرهایی که منزله مادر هست مشخصه. بعد از تلقیح این ابرها و بارداری این ابرها، بعضی از ابرها حامل بارین به نام باران و بارش. خب این ابرهای فراوانی که باردار شدن به نام بارش چجوری وضع حل بکنن؟ اگر اینها همون آبهای فراوانی را که در بطنشون دارن ببارن شلنگی، خب زمان و زمین همه را ویران میکنه. فرمود ما کارهای تنظیم شده داریم. ما این ابرها را بعد اینکه نکاح کردند و تلقیح شدند و باردار شدند، برای اینها رحم درست میکنیم که از رحم اینها قطره قطره بارون بیاید، نه شلنگی ببارد. فتر الودغه یعنی قطرات، یخرج من خلاله، نه از دهنه ابر نه از شکم ابر، از لابلای این ابر که غربالی شدن قطرات می‌ریزد. وگرنه همونجور اگه آب بریزه که مرتب سیله، که نه مزرعی میموند نه مرتعی. این کارها رو فرمود ما کردیم. این نظم دقیق عالمانه یه ناظمی میطلبد. دیگه سخن از احیای موتا در آیه 48 سوره روم مطرح نیست. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء و یجعله کسفا فتر الودق، این قطرات را تگرگها را و مانندون را، یخرج من خلاله، که این آیه در سوره مبارکه روم قبلا مبسوطا بحث شد. از لابلای ابر قطرات میریزد، نه از دهنه ابر نه از شکم ابر، وگرنه همه جا ویران خواهد شد. در اونجا سخن از معاد مطرح نیست، اما در آیه محل بحث سوره مبارکه فاطر که سوره مکی است و مسئله معاد رو میخواد مطرح فرماید، میفرماد بین که والله الذی ارسل الرياح، اینها رسالت الهی به عهده دارند. این ریاح اشاره میکند، شکوفا میکند ابرها را. این التفات از اسم ظاهر به ضمیر، التفات از غائب به خطاب، فسقناه، اون ابر را به طرف سرزمینی که مرده است، سرزمینی که گیاه ندارد علف ندارد، این سرزمین فقط خاک دارد، این مرده است. ما به وسیله این ابرها که حامل بارانند، برابر آیه 48 سوره روم که این بعد از بارداری به اینها رحم دادیم، منفذ خاص دادیم، از منفذ خاص قطرات ریزش می کند. فاحیینا، به وسیله اون بارانی که اون باران مستفاد از صحابه است، ارض را، ما زمین را زنده می کنیم. مستحضرید وقتی بهار شد دو تا کار انجام میشه، یکی اینکه خوابیده ها بیدار میشن، یکی اینکه مرده ها زنده میشن. این درخت ها زمستان خوابن، بر فرض برخی از اینها بیدار باشن، فعالیت تغذیه اونها رو چندان ندارن. این درخت ها غالبا زمستان خوابن، بهار که شد بیدار میشن. وقتی بیدار شدن احساس گرسنگی و تشنگی میکنن، آب میخوان، غذا میخوان. وقتی که شروع کردن به آب و غذا، نیاز دارن به باران که باران بیاد اینا تغذیه بکنه. وقتی شروع کردن به تغذیه، این خاکهایی که اطراف این درخت است نان و آب اینهاست، این خاک را این ریشه جذب میکند، به صورت خوشه و شاخه و میوه میشود. خب خوشه زنده است، شاخه زنده است، میوه زنده است، اینا حیات گیاهی دارن. خاک مرده است، این خاک مرده را این درخت در بهار زنده می کند، خودشم بیدار می شود. اون بیداری یه مطلب است، این احیای موتا مطلب دیگر است. واقعا در بهار مرده زنده می شود. این خاک مرده است، این کود مرده است، حیات گیاهی ندارن. یعنی حالا ممکن است ذرات ریز میکروبی تو خاک باشه، ولی حیات گیاهی به اون صورت ندارن که خوشه بشه، شاخه بشه، میوه بشه، تنه بشه، ریشه بشه. فرمون ما به وسیله این باران مرده را زنده می کنیم. معادم همینطور است. فرمود شما شک نداشته باشید که خدا مرده را زنده می کند، چون که هر سال خدا در بهار مرده را زنده می کند. این که تو روایات ما آمده که اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، وقتی بهار را دیدید به فکر معاد باشید. فأحیینا به الارض بعد موتها، این زمین مرده بود، ما زمین مرده را زنده کردیم. کذالک النشور، خب این آب به حسب ظاهر مرده است، این نون مرده است، این گوشت مرده است، اینا به وسیله انسان که جذب می کند می شود اندیشه. این علم و اندیشه و اینها که این طور نیست که خلق الساعه باشه، که این غذایی که انسان خورده بخشی از اینها مربوط به بدن او میشه، بخشی از اینها تو دستگاه وهم خیال قرار میگیره، بعضی از اینها تو بخش های شهوت غذا قرار میگیره، بعضی از اینها تو بخش های تعبولات قرار میگیره. اینی که میگن غذای حرام بعید بازده خوبی داشته باشه، اندیشه طیب و طاهر بده، سرش همینه. بالاخره همین غذاهاست که سیر سعودی دارد بالا میرود دیگر. این غذا اگر طیب و طاهر نباشه که تقوا و طهارت و عدل به بار نمیاره که. خب پس این غذاهاست که در محدود انسان به حیات انسانی میرسه، در محدود حیوان به حیات حیوانی میرسه، در محدود گیاهان به حیات نباتی میرسه. خدا مرده را هر روز در از زنده میکنه. این چیزی نیست که این خاک عقل ما، درایت ما، اینا همیشه زنده بودن و یکسان بودن. این دستگاه ها، این سلول ها، اینا مرتب فرسوده میشه، جانشین داره. اون مجاری ادراک همینطوره. درست است کار نفس است، ولی به وسیله ابزار انجام میده. بود کذالکن نشود. خب این مال مسئله نظم است که در سوره روم آمده که توحید ثابت بکند، و این مربوط مسئله معاد است که در سوره بارکه فاطر که محل بحث است آیه 9 مسئله معاد را ثابت میکند، چون در مکه مسئله معاد هم جزء اصول اصلی بود. مطلب دیگری که مشرکین گاهی نان و آب میخواستن، گاهی عزت و جلال و شکوه میخواستن. نان و آب را خدا فرمود رازق دیگریست، از اینها کاری ساخته نیست. نفع و ضرر را که شما به دنبال جذب نفع و دفع ضرر هستید از بت‌ها ساخته نیست. عزت و ذلت را که شما به دنبال یکی هستید از دیگری فرار بکنید از بت‌ها ساخته نیست. در سوره مبارکه مریم گذشت که اینها بت‌ها را می‌پرستن برای اینکه عزت و شکوه پیدا کنن. آیه 81 سوره مبارکه مریم اینه: و اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا. اینا اون اشرافشون غیر از اون بت‌های عمومی بت‌های مرصع خصوصی داشتن که اونا رو تو خونه‌هاشون داشتن، در جنگ‌ها می‌رفتن کنار بت‌ها از اون بت‌ها زندگی کردن. و اگر چنون که عزت میخواستن به سراغ بت‌ها و عبادت بت‌ها میرفتن. فرمود و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم این آلهه برای اینها عزن. در حالی که در آیه محل بحث سوره فاطر فرمود که عزت منحصراً پیش خداست، عزت بالاصاله و بالذات. اگر در مواردی خدای سبحانه فرمود لله العزت و للرسول و للمؤمنین، در این گونه از آیات که فرمود عزت مال خداست، عزت نزد خداست ولا غیر، ناظر به آن است که اگر عزت برای انبیا و اولیا مطرح شد او را عزت بالعرض است. درست است که عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنی است که در بعض از آیات آمده، ولی بر اساس توحید هر کمالی که قرآن کریم به غیر خدا اسناد داد در آیه دیگر اون کمال را منحصرا مال خدا میدوند تا معلوم بشود که غیر خدا اگر به کمالی دست یافت به عنایت الهی است ولا غیر. پس هر کمالی بالاصاله و بالذات و بالحقیقه مال خداست، به تبع و بالعرض یا بالمجاز مال غیر خداست. فرمود از بت‌ها کاری ساخته نیست، خود اونها یه چوب خشکی‌اند، عزیز نیستند، چه رسد به این که مایه عزت شما باشند. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید حسر است. لله العزه، اون جمیعا هم تأکید میکنند، عزت مطلقا مال خداست، برای غیر خدا نیست. حالا سؤال، آیا برای غیر خدا بالعرض و المجاز و به تبع هست یا نه؟ بله هست. سؤال راهش چیست؟ فما راهش این است، الهی است ادار کلمه طیب. بعضی از چیز هست که به ذات مال خداست و بالعرض و بالمجاز نداره، مثل وجوب ذاتی، اطلاق ذاتی، وحدت ذاتی، اینا دیگه این چیزی نیست که به ذات مال خدا باشه بالعرض مال دیگری. وجوب ذاتی با بالعرض سازگار نیست، اینا مخصوص ذات اقدس اله هست. اما کمالات فعلی خدا بالاصاله و به ذات مال خداست، بالعرض و به تبع مال غیر خودش. اما اگر بالعرض و به تبع مال غیرش بود راه دارد، راهش همین است، الهی است عدل کلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. یه حسن فاعلی یه حسن فعلی، آدم خوب کار خوب. اگر کسی مؤمن بود آدم خوبیه، عمل صالح کرد کار خوبی کرد. این دو رکن باعث عزت مداری فرد یا ملت است. الیه یسعد الکلم الطیب، اون اعتقادات، و العمل صالح یرفعه. حالا کسی مؤمن بود و عمل صالح انجام نداد، این مثل یک پرنده است که زمینگیر است، قدرت پرواز ندارد. اونی که این پرنده را پرواز میدهد عمل صالح است. ولی عمل صالح یرفع او این کلمه طیب را. بعضی از قرائت ها خود عمل را منصوب قرائت کردن، یعنی صاحب کلام طیب عمل صالح را. به هر تقدیر عمل صالح اگر زمینه اعتقاد طیب و طاهر نشود، این یه پرنده زمینگیر است، قدرت پرواز ندارد. پس الیه یسعدو کلمه طیب، اعتقاد طیب، یعنی ایمان یک. و این ایمان اگر بخواهد صعود کند از سکوی عمل صالح پرواز میکند. دو، والعمل الصالح یرفعه. لذا در هیچ جای قرآن، چه در مسئله کمالات چه در مسئله بهشت، به ایمان تنها اکتفا نکرده. اگر هم در جایی سخن از ایمان بود و عمل صالح نبود، چون محفوف به قرینه هست حتما عمل صالح میاره، ولی برای ورود به جهنم و عذاب معاذ الله این دو چیز لازم نیست، یک چیز کافیه. گناه باعث ورود در جهنمه، خواه گناهکار مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، تفاوت در مدت مکث است، وگرنه اصل تعذیب مربوط به گناه است. الیه یسعد الکلم الطیب صعود دارد. خب مستحضری، عقیده که صعود دارد این نظیر بخار و دود نیست که بالا بره. که اگر عقیده بالا میره، معتقد بالا میره، یعنی جان این شخص بالا میره. این که میگن شخص قربتن الله عمل کرده، خودش جز مقربین میشه، نه اینکه عملش قرب پیدا کنه، نیتش بالا بره و خود موصوف بالا نره. اگر نیت عقیده ساعده است، اون ناوی اون معتقد هم حتما ساعده است. این چیزی نیست که وصف صعود بکند و موصوف صعود نکند، نظیر دود و بخار که نیست. پس خود انسان صعود میکند. تو سوره مبارک حج گذشت که آیه سوره حج امتن و اقوای از آیه سوره فاطر است. اونجا سخن از نیل است، نه سخن از صعود. اینجا سخن از صعود است که الهی است ادر کلمه طیب. ولی در سوره مبارکه حج اونا که مقداری قربانی میکردن بخش از گوش را به سینه دیوار کعبه میخکوب میکردن یا خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن، آیه نازل شد که لن ینال الله، خون و گوشت قربانی که به الله نمیرسن، تقوای شما به الله میرسن. خب مستحضرید که نیل بالاتر از صعود است. صعود یعنی به طرف خدا بالا میره، اما نیل یعنی میرسد. و همه این حرفا مربوط به فصل سوم است، یعنی وجه الله، نه ذات الهی یا اجتناب صفات ذات که منطق ممنوع است. اینا به وجه الله، به فیض الله، به نور سماوات و الارض میرسن. بعضی ها نزدیک میشوند، بعضی ها واصل میشوند، بعضی ها ساعدن، بعضی ها نائلن. الیه یسعد الکلم الطیب، مال بخشی، ولکن یناله التقوا منکم، مال بخش دیگر، که اون بالاتر از این مسئله سوده. اگر اون بالایی حاصل شد، عزت برتر حاصل میشه. اگر صعود حاصل شد، عزت کمتر حاصل میشه. و هر چه صعود کمتر باشه، عزت هم کمتر خواهد بود. بالاخره عزت بالاصال مال خداست یک، به تبع مال غیر خداست دو، راهشم کلمه طیب است و عمل صالح سه. هر چه این صعود و رفع بیشتر باشه، عزتم بیشتر از چهار. پس اگر یه جایی فرمود لله العزت و رسوله و للمؤمنین، با این که فرمود لله العزت و جمعی، جمعش اینه که به ذات مال خداست، به تبع مال غیر خدا. غالب اوصاف کمالی همینطوره، قوه همینطوره، یا یحیی خذ الکتاب قوه داریم، اعد له ما استطعتم من قوه داریم، خذوا ما آتیناکم من قوه داریم. و در سوره بقره هم گذاشت که ان القوه لله جمیعا، یعنی به ذات بالاصاله قدرت مال ذات اقدس راه هست، به تبع بالعرض مال انبیا اولیا مؤمنی و مانند آن است. اعتقادات پرواز کننده است، عمل سکوی پروازه. اگر سکو نداشته باشه قدرت پرواز نداره. نه عمل اعتقادات رهبری میکنه، از جلو بالا میبره، از دنبال بالا میبره. این عمل صالح خب کمتر از اعتقاد است، لذا سکوی پرواز اوست. اگر سکوی پرواز نداشته باشه قدرت پرواز نداره. دوتایی البته، اعتقاد باشه و عمل نباشه، انسان مخلد در نار نیست. و اگر اعتقاد کامل باشه، یقینا عمل صالح رو به همراه داره. اعتقاد به منزله پرنده است که پرواز میکند، عمل صالح منزله سکوی پرواز است. عمل در حد اعتقاد نیست. لذا در همه موارد آمنو و عمل الصالحات، اگر در بخشی از موارد برون کم ایمان ذکر میشه و عمل صالح ذکر نشه، چون اونجا محفوف به قرینه است، منظور این است که ایمان با عمل صالح باشه. اگه کسی مسلمان باشه و اهل عمل صالح باشه، یه پرنده است سکوی پرواز داره و رشد میکنه. و اگر اعتقاد داشته باشه و اهل عمل صالح نباشه، فاعوذ بالله، معذب در نار است، البته مخلد نیست. این که عزت نیست، اخذت هل عزتو بر از، این عزت دروغینه. اینایی که اگر به اونا موعظه بکنن، نهی از منکر بکنن، امر معروف بکنن، اخذت هل عزه، این اخذت هل عزتو بر اثم است. اینا عزیز بی جهت هست. اگر کسی عزیز بی جهت بود، ذلیل با جهت است. یعنی عزت او دروغین است، ذلت او راست است. روز قیامت که ظرف ظهور حق و صدق است، اون چه حق است ظهور میکند، اون چه باطل است رخت بر میبندد. لذا درباره اینها دارد، اینا عذاب هون دارند، عذاب مهین دارند. این هون و مهین مال هم رسوایی است، یعنی ذلت است. حالا غیر از اون عذاب جسمی که کلا ما نزدیک جلود هم مدن هم جلود هم غیر هاش مربوطه به جسم است، عذاب رسواهی و خاری هم چیز دیگه است. برای اینکه قیامت ظرف ظهور حقه، این که اخذت حال عزت و بلعصم عزیزی به جهت بود، عزت او باطل است. در قیامت باطل رخت بر میبندد و حق ظهور میکند. این کسی که عزیزی بی جهت بود ذلیل با جهت است. دیگه معنا ندارد که هم عزتش بی جهت باشه ذلتش بی جهت باشه. که اگر عزیزی بی جهت بود ذلیل با جهت است، عزت او باطل است، ذلت او حق. قیامت هم ظرف ظهور حق است، ذلت اینها ظهور میکنند. درباره همه که خدا نفرمود عذاب و هون و مهین اینا دارن که برای یه دست این تومیز که همه رسوایی داشته باشن. بعضی ها گناه میکنن و عذاب هم میبینن، اما بالاخره کسی از اونها خبر ندارد، آبروی اونها نمیره. اما کسی که آبروی دیگران رو ریخته، خزی دنیا و خزی آخرت هم داره. لذا فرمود به این که در روز قیامت عذاب هون، رسوایی، عذاب مهین مال همین گروه هست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.